أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله اختلاف متبایعین در مقدار مبیع بود، نه در مقدار ثمن که قول بایعه به حسب نص. در اختلاف در مقدار مبیع معروف بین فقها قول به اینه که این مدعی و منکرند، ولذا بایع منکر زیاده و مشتری مدعی، ولذا قول بایع با یمین و حلف او. عرض ما این بود که این گونه نیست که بایع صرفا منکر باشه، بایع یک ادعایی هم داره. خب حالا ادعایی که داره چه باید کرد در مقام؟ رو مسلک مشهور که در مسئله تداعی قائل به تحالف و انفساخن که امر روشنه، آقای خویی این قاعده رو قبول داره، هر کجا تداعی بود در معاملات تحالف و بعد از تحالف انفساخ. مطلبی که در کلمات مشهور مطرحه. ما گفتیم که مرحوم سید بحث انفساخ رو زیر سوال برد، نه اینکه زیر سوال برد منکر شد، گفت موجبی برای انفساخ نیست. بعد از آنی که به اعتراف طرفین معاملهی واقع شده، منتها این رو مرحوم سید در اختلاف در جنس مستأجر که این مستأجره مثلا فلان حیوان یا فلان حیوان، اونجا مرحوم سید اینو مطرح کرد و بعدم مرحوم سید قدس سره بعد از انکار انفساخ راه حل ایشون قاعده عدل و انصاف بود. یه احتمال دیگری هم مطرح کرد، احتمال قرعه. ما اشکال در انفساخ رو که ایشان فرموده بود گفتیم ایشون درست مطرح کرده، ادله ای رو که برای انفساخ مطرح کردن ایشون همه رو متعرض شده. مرحوم صاحب جواهر اون ادله ای رو که مرحوم سید در کتاب القوا متعرض شد ورد کرد، عمدتاً اینها رو در کتاب البیع مطرح کرده. مرحوم صاحب جواهر در کتاب البیع ذیل مسئله اختلاف متبایعین در جنس مبیع که مبیع آیا مثلا فلان حیوان بوده یا فلان حیوان، ثوب بوده یا بخاری، ذیل اونجا بحث انفساخ تداعی و انفساخ رو اونجا مطرح کرده. ولو نسبت به اختلاف در قدر مبیع صاحب جواهر مثل دیگران قائل به این که اینجا از مدعی و منکر نه تداعی، منتها مبنی این حرف ایشون بر اینه که اینجا اختلاف در حقیقت به زیاده و عدم نه تداعی، اون میشه سورای بحث. پس یه بحث کبروی هست و اون که هر کجا امر به تداعی فرض بشه و به تحالف بینجامه آیون قائل به انفساخن. یه بحث صغروی، آیا در موارد اختلاف در قدر مبیع این از تداعیه یا نه؟ سهروی شما با بیاناتی که در دو روز گذشته بیان شد سهراشو اثبات کردیم، گفتیم طبق مبانی خود متأخرین و ضابطه تدائی در اختلاف در مقدار مبیع هم تصویر مسئله به تدائی برمیگرده. اما حکم تدائی چیه؟ اونیه که عرض کردم مشهور قائلن به انفساخ. ولذا اگر ما این قضیه رو قبول کردیم که در مورد تدائی باید قائل به انفساخ شد، که هیچ، باید بگیم معامله بعد از تحالف منفسخ میشه و مباحثی که به دنبال این بزرگان دارن، انفساخ، آیا حکم به انفساخ من حین تحالف میشه، حکم به عدم معامله من الاول میشه، دیگه مباحثی که به دنبال در بحث تدائی به دنبال مطرح کردن. ولی مرحوم سید منکر انفساخ شد، به این دلیل که ما دلیلی نداریم بر انفساخ در موارد تدائی مگر روایتی که عامیه، که المتبایعان اذا اختلفا تحالفا و ترادا. این روایت استدلال به اجماع هم شده بود. وجه سومی هم که مرحوم آقای خویی بیشترش این وجه سوم رو بهش ملتزم بود، پایبند، چون خودش میدونه ایشون که توی این مسئله به این اجماعات به امثال اینا آقای خویی اعتنایی نداره، چون مخصوصا در مسئله‌ای که به اصطلاح فقهات صریحا استدلالشون به برخی از وجوهه. روایت هم که عامیه، مثل علالید ما آخذت. فریضایشون استدلال به وجه سوم فرموده. وجه سوم هم این بود که اینا قسم میخورن نتیجه اینه که لا هادا و لا داک، نه این آقا پیرهن فروخته، یه پیرهن فروخته، نه دو پیرهن فروخته، علم اجمالی هم که نیست. یکی ادعا میکنه من یه پیرهن فروختم، دیگری ادعا میکنه دو پیرهن خریدم، هر کدوم بر نفی ادعای دیگری قسم خورد، نه یک پیرهن فروخته آقا، نه دو پیرهن، تمام. این حرف آقای خویی این بود. ما هم این کلامو از مرحوم سید که قبل نقل کردیم، اشکالات مرحوم سید رو گفتیم بر این وجوهی که برای انفساخ مطرح میشه وارده. این وجه سوم هم مرحوم سید جواب داد. وجه اول که اجماع گفت مدرکیه، وجه دوم که روایت فرمود عامیه، وجه سوم هم فرمود اینا تحالفشون بر نفی تعینه، نه اینکه تحالفشون بر نفی اصل معامله است. تو شما بگید هیچ معامله ای واقع نشده، معنای تحالف و حلف طرفین نفی تعینه. یعنی اینکه این میگه من کتاب فروختم، اون میگه من دفتر خریدم، نتیجه تعارف اینه که هیچ کدوم تعین پیدا نمی کنه. اما اینطور نیست که هیچ کدوم واقع نشده، برید هر دو بگیرید بخوابید، شما مشتری پول تو وردار برو، شما بایعم کالا هرچی هست وردار برو. یعنی بعد از تعارف تعین مدعای بایع که کتاب فروختم یا مشتری که دفتر خریدم منتفی میشه، تعین منتفی میشه، نه اینکه اصل وقوع منتفیه. خب حالا این که شد، حرف سیدم که بحث قاعده عدل و انصاف و اینا هم که نپذیرفتیم، حالا چه باید گفت؟ به نظر من، حالا من دیروز شروع برای بیان یک وجهی در مقام عرض کردم، اینو عرض میکنم، بعد یک تجدید نظری من کردم در این قضیه انفساخ که تا حالا گفتیم انفساخ نباید گفت چون دلیل نداره، یک وجهی رو براش عرض میکنم که حالا عرض من این بود اگر اختلافشون در زیاده و قلت بود، خب اینجا قدر عقل رو که مورد اعترافه اون که محل خلاف نیست، خب زیاده هم نفع میشه. نتیجه اینه که در مثل اختلاف دارن که آیا مثلا اجاره به 100 تومن بود یا به 150 تومن بود، قول مدعی 100 تومن عملا میشه مقدم به این معنا که مالک قبول داره که این خونه رو اجاره داده، منتها اختلافشون اینه که 100 تومن یا 150 تومن. پس این منفعت این خانه امانتی است در دست موجر الان، چون میگه مال مال مردمه. مستاجرم میگه من قبول دارم 100 تومن بدهکارم نه 150 تومن، اونم بدهکاری خودشو قبول داره. منتها ما گفتیم که اینا هر کدومشون یه ادعایی هم دارن. مدعی با موجر میگفت علاوه بر اون 100 تومن یه 50 تومن دیگه، این اثبات نشد. مستأجر یه ادعایی باز داره. ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که من اگر 100 تومن رو به شما بدم شما باید مثلا اون خونه رو در اختیارم بگذاری، یا بله این که مستأجر، بله اینه دیگه تصویر مدعی بودنش همین میشه. اون خصوصیات مدعاشون ثابت نمیشه. یعنی از باب ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها به صاحب خونه میگیم شما باید خونه رو در اختیار طرف بگذاری، به طرف هم میگیم که تو باید 100 تومان در اختیار مالک بگذاری. مالک میگفت که من جایی باید خونه رو در اختیار او بگذارم که او اجرت رو 150 تومن تسلیم بکنه. این یه ادعاییه. این ادعا ثابت که نشد. مقتضای امانت بودن مال اونجایی که ادعای مدعی ثابت نشه اینه که این مال رو باید تسلیم بکنه، مگر اثبات بکنه که این مال منوط به اجرت زائده بوده، اون وقت حق امتناع داره. اگر اینو اثبات نکنه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، مال مردم رو به مردم بدید. بله دیگه میدونم از باب این که اینو اجاره دادم نتونست طرف او رو ملزم بکنه که بیا اینو تسلیم کن، اما ما دیگه از راه دیگه آمدیم، از راه تعهد که این آقا متعهد شدی تو. مستأجر نمیتونه بگه تو متعهد شدی که با 100 تومن باید تحویل بدی، میگه نه من متعهد شدم با 150 تومن. ولکن ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها نمیگه که از چه باب. اونی که امانت دست تو، شما قبول داری این مال ملک دیگریه؟ میگه آره قبول دارم. شارع میگه امانت مال مردم رو به مردم بدید. شما نه دیگه، فرض اینه که این بر اساس قرار معاملی، ما بر اساس قرار معاملی نمیخوایم او رو وادار بکنیم که این اینو تحویل بده، بر اساس ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، نه بر اساس قرار معاملی. قرار معاملیشون ادعا میکرد که من تعهدی ندارم، من متعهدم که شما اجرت زائده بیاری من این اینو در اختیارت بگذارم. اون طرف میگفت که نه همچین چیزی در کار نبوده. خب نسبت به قرار معاملی هیچ یک از دو طرف نتونست ادعای خودش رو ثابت کنه چون بیانه نداشت. طرف مقابلم ادعای طرف رو با یمین ابطال کرد از باب قرار معاملی. ولیکن با قطع نظر از این معامله‌ای که ثابت نشد نحوه اون معامله، حکم شریعت اینه امانات اموال مردم باید به مردم تحویل بشه، مگر جایی ثابت بکنه طرف که این مال مردم لازم نیست تحویلش به مردم، چون من قرارم بر این بوده که این مال در شرایط خاصی تحویل بشه.
برای شخص دهنده این ثابت شده، این
مدعیه ثابت نکرد خودش، خود مدعیه، برای طرف نتونستی معنا رو اثبات بکنه، خودش مدعیه که من تا شما پولو ندی الزامی در شریعت ندارم بیارم تحویل شما بدم. میگه من اینو میدونم، اما خب شما اینو میدونی در محکمه که اثبات نکرد. مثل اینکه کسی که میگه من لازم نیست پول به شما بدم چون قبلا پرداخت کردم. خب قبلا پرداخت کردی، اثبات نکردی که قبلا پرداخت کردی. من لازم نیست اینو بدم، این مالو به شما، چون من قرار معاملهمون بر این بود. خب من نتونستم اثبات بکنم قرار معاملی بر این بود. نه، اون وقت اقرار کرد 100 تومن مالی ایشون هست، اصلا چه کتاب بده یا نده، دیروز گفتم 100 تومن به ملک ایشون در آمده، یعنی حتی اگر اون کتاب را به من نده مالک این 100 تومنه. ها ها، پس ملکیت بنده به این نیست چه تسلیم بکنه مبیع رو بایه، چه تسلیم نکنه بدهکاری سر جای خودشه، منتها این بدهکاری لزوم ادا نداره. مثل اون جایی که طرف قرض کرده 2 سال دیگه بده، بدهکاره، اما لازم نیست الان پرداخت کنه. مثلا پس بدهی معلق بر اون قضیه نیست، بدهی رو که قبول کرد، خب اطلاق میگه هر بدهی رو، دیون مردم رو ادا کنید، بدهیاتون رو به مردم ادا کنید، مگر یک عنوان استثنایی داره، مگر جایی مجوز در تأخیر داشته باشید. این مگرشو نتونست آقا اثبات بکنه به سبب تدائی و تحالف. پس بنابراین این از همون مواردیه که یا عام می‌داریم یا مخصصی داره، اون مخصص امر وجودی ثابت نشد، طبق عموم باید عمل بشه با استصحاب عدم مخصص در مورد همون قضیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه، عام در موارد تخصیص به یک عنوانی مثل کل امرأت تحیض الى 50 الا القرشیه تحیض الى 60، که با استصحاب عدم قرشیت اثبات میشه که این مرأه عبارت است از همون عنوان عام به ضم استصحاب عدم عنوان مخصص به اصل عدم ازلی. این از اون موارد میشه.
قسم این مخصص چون ثابت نمی‌کنه؟
نه دیگه، قسم نفی کرد اثبات نکرد، قسم نفی دعوای طرف رو میکنه نه اثبات ادعای خودش رو. قسم میگه که اینی که تو میگی نیست، اما نمیگه اینی که من موجر میگم هست. موجر میگه چی؟ میگه من به 150 تومن اجاره دادم. اینو نمیتونه با قسم اثبات بکنه، ولذا یکی از حرفایی که تو مسئله تحالف تو کلمات مطرحه از جمله صاحب جواهر اینه که الیمین و علی النفی لل اثبات ولل جمع بین النفی و الاثبات.
خب نفی لزوم تحویل منفعت یه ادعا بود دیگه طرف مقابل، این لزوم تحویل منفعت رو قسم میخوره بر نفیش.
کی قسم میخوره؟
دهنده.
نه
شما
آقای من مدعی، مدعی میگه که من ملزم به تسلیم، اینجا مدعی میگه که توی مدعا علیه 150 تومن اجرت قرار دادی، خب قسم نمیخوره بر نفی 150 تومن، قسم میخوره بر این که من به 100 تومن اجاره ندادم.
و اصلا محل بحث نیست که شما یه ادعای جدا درست کردید بر اساس اون هم تداعی درست.
اون ادعای جدا چی بود؟ ها کلام اینه که اون ادعای جدا مبنی بر این بود که من تعهد ندارم در این فرض، و وقتی که تعهد ندارم یعنی نه اینکه اجاره به 100 تومن واقع شده، اجاره به 150 تومن واقع شده، نفی اون نیست، میگه که اجاره به 100 تومن واقع نشده، نفی وقوع اجاره به 100 تومن که مستتبع شد که اگر اجاره به 100 تومن واقع نشده پس بنابراین با تحویل 100 تومن لزوم تسلیم نیست. ولذا قرارات معاملی طرفین شد تدائی تحالف، اون قرارات ثابت نشد، نه مدعی یک طرف نه مدعی طرف مقابل، هیچ کدوم ادعاشون ثابت نشد بلکه نفی شد. اما فرض اینه هر دو قبول دارن بدهکارن، موجر میگه من بدهکارم به منفعت مورد اجاره، مستأجر میگه من بدهکارم به اجرت، به همون عقل. نتیجه این میشه که هر دو موظفن به خروج از عهده بعد از آنی که ادعاهاشون اثبات نشد. مستأجر عقل رو پرداخت میکنه، موجر هم همون اونی رو که مورد ادعاشه پرداخت میکنه، تمکین میکنه طرف مقابل رو از همونی. سید فرمود تنصیف عدل و انصاف، ما عرض کردیم که نه، عدل و انصاف جا نداره، همونی رو که اعتراف داره پرداخت میکنه، همونی که امانت بودنش رو معترفه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، بایع میگه من قاطر اجاره دادم باید تسلیم کنه، مستأجر میگفت اسب اجاره کرده بودم، بایه موجر اینو قبول نداره، لزوم تسلیم نسبت به اون برش نیست. اما اینکه نباید بگید که نه اسب باید بده نه قاطه. بله، و حاکم هم به تبعمون میگه خب حالا بر من هیچ کدوم از این دو اجاره ثابت نشد، اما بر من در این مورد مفروض اینه که امانت بودن که ثابت به اعتراف طرفین، خدام گفته ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ملزم میکنه حاکم طرفینو به خروج از عهده اون چه بهش معترفن. بله دیگه، چون اینا اختلاف دارن اینجا قضا دیگه، منتها قضا نه بر اساس ثبوت ادعای هر یک، قوا بر اساس این که بر حاکم به حسب اعتراف این دو یه شیء ثابت شده، به حسب اعترافشون، یکی معترفه که من قاطر اجاره دادم، خب میگه تو معترفی باید قاطر رو تحویل بدی، میگه من نباید تحویل بدم چون اون به من اجرت که میخوام تحویل نمیده، او ادعاست، ولذا حاکم میگه شما باید تحویل بدی، او هم باید همون اجرت مثلا اقل رو تحویل. میدونم نه آقای من، تدائی بود به لحاظ اون قرار معاملی تدائی بود، ولذا اگر یک کدومشون قسم میخورد دیگری نکول میکرد دعوای اون مدعی ثابت میشد. برای این که قرار میدونم امانت، اما امانتی که طرف ادعا میکنه، ادعا میکنه این امانت لزوم تسلیم نداره، خب میگه لزوم تسلیم نداره، طرف میگه نه لزوم تسلیم داره، اگر اون طرف برای نفی قسم خورد بله لزوم تسلیم نداره، اما اگر قسم نخورد نکول کرد لزوم تسلیم داره دیگه. موجر برای چی قسم میخوره؟ قسم میخوره گفتیم بر نفی دعوای اون مدعی که میگه اجاره به عقل واقع شده. قرار معاملی وقتی که اختلافشون حل نمیشه، چون ادعای هیچ کدوم نبینه داره، نه یک طرف قسم خورد دیگری نکول که حرف یه طرف اثبات بشه، از این جهت ما این خصومت حل نمیشه، نوبت برسه به حل خصومت از لازمه قول هر یک که یک اعترافی رو متضمنه، از اون طریق حل خصومه. نه دیگه حق تقاسم نداره از باب اینکه تحالف شکل گرفت. بله فقط حق مقاصه داره به اون مقداری که طرف پرداخت میکنه. اینم قبل عرض کردیم، طرف میگه من مثلا اسب اجاره کردم، این آقا بهش قاطر میده. خب با حالی که قسم خورده بود برای این که قاطر نبود اسب، خب حالا که این آقا اسبو نمیده قاطر میده، قاطر رو مقاصتن میگیره، چون منفعت اسب که دسترسی نیست، به جای منفعت اسب وقتی که ننه نشد دایه، وقتی که چی میگن اون بالاتر نشد اون ادوان. قاعده عدل و انصاف اگر تمام می بود ما ملتزم می شدیم، ولی قاعده عدل و انصاف رو ما رد کردیم. ترتیبش اینه که اصلا گفتیم قاعده عدل و انصاف اصلا اینجا موضوع نداره. قاعده عدل و انصاف اینه که مالی به همون نکته که خیال میکرد اطلاق داره قاعده. سید خیال میکرد که قاعده عدل و انصاف اطلاق داره. ما جواب دادیم، گفتیم قاعده عدل و انصاف جاییه که این مالی رو که تحویل طرف میدید احتمال میده مالش باشه. درهم ودعی رو که نصف میکنید، نصفشو به این آقا میدید، نصفشو به این آقا، هر کدوم احتمال میده اینی که بهش میدن هیچ، اون نصفی هم که به رفیقش میدن مال خودش باشه. گفتیم عدل و انصاف اینجاست. اما اون جایی که اینا
چه دلیلی برای مجیت این کار داره؟
دلیل نص خاص داشتیم در قاعده عدل و انصاف.
جای دیگه که نص نداریم این حرفا رو
آیه میزنن. الغاء خصوصیت میکنن دیگه قاعده عدل و انصاف. ولی زو گفتیم ودیعه خصوصیت نداره. در غیر ودیعه اما اگر این قاطی شد، متفاهم عرفی اینه که مال مردده بین دو نفر. این مال یا مال این آقاست یا مال این آقا. عدل و انصاف اقتضا میکنه نصفشو به هر یک بدید. ولی ما گفتیم نه، عدل و انصاف تطبیق نداره. نکته ایم که گفتیم اگر جواب دارید بفرمایید، نکته این بود که شما میخواید الغاء خصوصیت از جایی بکنید که نمیشتونید الغاء خصوصیت بکنید. مورد مشتمل بر خصوصیتی بود، عدل و انصاف جایی که هر یک مالی رو که بهش میدن نه فقط احتمال میده این مال ما، احتمال میده مال خودشه، بالاتر احتمال میده اونی هم که به رفیقش میدن مال این باشه. خب اینجا، اما اونجایی که این مالی رو که بهش میدن، به حضرت عباس قسم میخوره میگه این مال مال من نیست، میگه من آقا بخاری خریدم نه میز. خب شما نصف میز رو نصف میکنید میدید به آقا. خب میگه به حضرت عباس من میز نخریدم، نه نصف میز نه کل میز. میگید نه بگیر، یه عدل انصاف نیست. بله اینو از باب مقاصه ما توجیه کردیم، گفتیم حالا وقتی که طرف میگه که من بخاری خریدم، اگر خلاصه بشه میز رو نصف بکنید، نصفشو به اون آقا بدید، بخاری رو که نصف میکنید، حالا اینکه قابل نصف کردن نیست ولی فرضاً اونو، خب میگه این که نصف، این که مال منو به من دادید، یه نصفه دیگه هم که مال بخاری مال من بود که بی خودی دادید به اون آقا، این که هیچ، این که به جای اون نصفه بخاری که دادید به اون آقا میزم نصفشو به این آقا میدید. میگه به حضرت عباس نصف میز که هیچ چیز مال من نیست، نه کلش نه نصفش. اما از باب این که بخاری مال منو به من نمیدید، لااقل مقاصتا نصف میزو بابت تقاص بردن. ولی زا گفتیم باب از باب عدل و انصاف نمیشه، اگرم اینجا این اتفاق بیفته از باب تقاص میتونه طرف بگیره. اینا همه مبتنی بر این که ما انفساخ رو نپذیریم علل قاعده، که علل قاعدم نباید بپذیریم، همان طوری که مرحوم سید فرموده. ولیکن به نظر میاد به این راحتی از کنار قاعده انفساخ نمیشه گذشت. چرا نمیشه گذشت؟ مرد حرفش یکی نیست، دوتاست. میخوام برگردم از اون حرفی که قبل عرض کردم، اما به این حجتی که الان میخوام عرض بکنم، این که قاعده مقتضی انفساخ نیست، سید راست گفت. این که وجه سومی که آیه خویی ذکر کرد، حرف تمام نبود، رد سید تمام بود. ولی این انفساخی که همه فقهای ما از قدیم گفتن در تمام موارد تدائی، یک مخالف نداره. نمیخوام بگم اجماع تعبدی، این انفساخ در کلمات اهل سنت هم مورد تسالمه. در موارد تدائی بنای قوا بعد از تحالف در فقه مسلمین بر انفساخه. این فتوای امروز و دیروز و پریروز نیست. فقهای ما با اینکه روایت خاصی در این مجال ندارن، همه به دنبال همون قضیه رفتن، یعنی به عنوان یک اصل مورد تسالم قطعی و ارتکازی در اذهان فقهای ما، نه فقط فقهای ما که کل فقهای مسلمین، در حالی که روایتی هم در دست ندارن فقهای ما، بلکه روایت رو فقهای اهل سنت بر وفق این ادعا دارن. المتبایعان اذا اختلفا تحالفا و ترادا. کأنه مرتکز از فقه مسلمین انفساخه، تحالفا و ترادا، که ما در بحث رب السلعه او یتتارکام اونو به یک معنای دیگه ای معنا کردیم. یتتارکا به معنای حق الفسخ بود، اما این یترادا، یتحالفا یتتارکا نیست، یترادا مبنی بر اینه که معامله منحل شد. تحالفا بعد از تحالفا حق نداره که بگه فسخ کردم، نه، اصلا به دنبال تحالفا ترادا، یعنی معامله دیگه باقی نمیمونه. بر این اساس، یعنی بر اساس اینکه مرتکز در اذهان کل مسلمین در موارد تدائی تحالف انفساخ، یتتارکا این نبود، یتتارکا یعنی این که بله، یعنی نبود دیگه، اون نه، اونجا اصلا تحالف نبود. القول، قول رب السلعه، یا حرف اونو بپذیرید یا به هم بزنید، متارکه با هم بکنید. ها، اجماع یه وقت اینه که اجماعیه که بر در فقه ما بر اساس تلقی از معصومین شکل گرفته، این اون اجماع نیست. یعنی ما احتمال نمیدیم که یه روایاتی در دست فقهای معاصر ائمه بوده، بر اساس اون اجماع پیدا کردن فقهای عصر ائمه بر انفساخ، و بعدم این روایات از دست رفته معدوم شده، و بعد این ارتکاز فقهایی معاصر ائمه به عصر غیبت منتقل شده. فقهای عصر غیبت هیچی در دستشون مدرک نیست، ولی این حکم هست، حاکی از اینه که یک ارتکازی در اذهان فقها و روایت متصل به اون زمان بوده. این اون اجماع هم نیست، این ارتکاز از ارتکاز مسلمین نشأت گرفته. اون روایت فرضین روایات سنیه، روایت عامیه، فقهای ما که به روایات عامه استناد نمی کنن. آره، اون روایت رو اهل سنت دارن، روایت عامیه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینه که اونا اینو دارن. فقهای ما نوبت به اینها که رسیده همین روایت رو در کلام خودشون گنجوندن. ها مثل اون روایات قطعیه سایر مسلمین میشه، مثل علالیت ما اخذت که میبینید شیخ بهش گر رو گر لقولهی صلی الله علیه و آله که به عنوان مرسله جزمیه، نمیخوام بگم مرسلات جزمیه حجت علل اطلاق، این مرسله مرسله صرفا جزمیه اصطلاحیه نیست، این مرسله مرسله قطعیه بوده که فقها ها بهش ملتزم شدن. ما یه مرسله جزمیه داریم یه مرسله قطعیه. مرسله جزمیه اونیه که بلسان جزم ذکر بشه ولو از قطعیات نیست. مثلا صدوق میگه قال صادق علیه السلام، مثل این شیخ منبری که میگه امام صادق فرمود، این میشه مرسله جزمیه. اما یه مرسله قطعیه داریم، مثلا فرض بکنید همین علالید ما اخذت، این از مراسیل قطعیه است. ولذا در کلمات فقهای فریقین یرسل و ارسال المسلم، اینو میگن مرسله قطعیه. حالا این شاید این تعبیر از من باشه، این فرق بین مرسله جزمیه و قطعیه. مرسله جزمیه در اصطلاح که گفته میشه اینه که صدوق اون رو به لسان جزم، به لسان جزم بگه، نه رویه میگه قال الصادق. اما اینی که من میگم مرسله قطعیه یعنی مورد تسالم مقتوع و به بوده که به این صورت آمده، نه اینکه خصوص ناقلش قاطعه، فقط یعنی از امور مشهوره متسالمه بوده. ولذا این روایت البایا المتبایان اذا اختلفا تحالفا و ترادا رو شیخ به نظرم در بیش از یک مورد به عنوان مرسله جزمیه به تعبیری ذکر کرده، لقولهی صلی الله علیه و آله به این تعبیر.
خود تسالم هم میتونیم استناد کنیم، مثل عبادی بودن روز.
بله دیگه، بله دیگه، هم تسالم، نتیجه هم تسالمه دیگه. یعنی در حقیقت این روایت به ما انه این روایت نیست، قطعی بوده. این روایت هم مضمونیه که مضمونش قطعیه بین مسلمین بوده. ولذا چون اینو میگم که حالا امروز چهارشنبه است دیگه، تا روز یک شنبه، شنبه هم تعطیله، تا روز یک شنبه فرصت دارید کلمات اهل سنت در مسئله تدائی که در موارد تدائی بنایشون بر بعد از تحالف بر انفساخه، برید ببینید کلمات فقهای خود ما رو در موارد تدائی. کار نداریم ما نحن فی صغرای تدائی هست یا نیست، اون یه بحثی بود که دو روز قبل پیش بودیم. کلی قضیه در موارد تدائی بنای فقهای ما بر انفساخه. بعد مبنی بر انفساخ که مفروغ انفاز کردن، یه بحثایی رو دنبال کردن در جواهر کتاب البیع زیر همین مسئله اذا اختلفا فی قدر المبی، بعد و اذا اختلفا فی جنس المبی، مفصل این بحث رو دنبال کرد. یه مباحث مبنی بر فرض انفساخ، خب آیا انفساخ من حین التحالف سابقه، آیا به حکم حاکمه، به مجرد تحالفه، اصلا اصل انفساخ و مفروع ان فرض کردن. یه بحثایی رو به دنبالش دارن میکنن، هیچ دلیلی هم اقامه نمی کنن جز برخی از وجوه همین وجهی که در کلام آقای خویی هم اشاره شد که این وجه خب سید رد کرد، درست هم رد کرد این وجه سید. ولذا این از مواردی است که شما میگفتید، از مواردی است که فقه ما با اینکه هیچ نص خاص معتبری درش مدرک مسئله قرار نگرفته، بر اساس فتوای اهل سنت، فتوای فقهای ما بر همون اساس شکل گرفته. میگیم این مسئله که مورد تسالم اهل سنته در فقهشون، ائمه ما هیچ جا نگفتن، بی خود اینا گفتن انفساخ، باید قرعه، باید قاعده عدل و انصاف، مسئله است که یعم به حل ابتلا. ولذا عدم تعرض به خلاف اون چه در کلمات اهل سنت با عموم ابتلای به این مسئله منشأ این میشه که در موارد تدائی باید ملتزم به انفساخ شد. مراجعه کنید بیش از این بحث رو تا انشالله ببینیم. والحمد لله رب العالمین.